سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این صلوات ها صلوات امام زمان پسند نبود، یه صلواتی که ابراز محبتتون رو به امام زمان با تمام وجودتون بکنه. با تمام وجودتون صلوات بفرستین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تمام علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحثی که در محضرش بودیم حدیث شریف عنوان بصری بود که مدتی است مشغول به این حدیث نورانی هستیم و دست شما درد نکنه. فرازهای پایانی این حدیث شریف که آغاز سلوک عملی رو امام صادق علیه السلام برای عنوان بصری بیان کردند که هر کسی که میخواد حرکت به سوی خدا بکنه حتما باید اینها رو رعایت بکنه و راه ندارد کسی بخواد حرکت به سوی خدا داشته باشه و اینها در وجودش رعایت نشود، که این نه دستوری که در پایان کلامشون امام صادق علیه السلام فرمودن و با عنوان فإنها وصیتی لمریدی الطریق، که این وصیت و سفارش من به همه کسانی است که قصد سلوک دارند، بیان کردن. فرمودن که سه تا ستاست که در سه دسته و هر کدام سه تا. اولین دستش ستاش تقریبا تمام شد، فقط یک نکته در پایان مانده که حدیثی است که حضرت به اون استشهاد میکنن. فرمودن اون ستایی که در ابتدا هستش، در ریاضت هستش، این که ان لا تاکل ان تاکل ما لا تشتهی فانه یورث الحماقه والبول و لا تاکل الا عند الجوع و اذا اکلت فکل حلالا و سم الله. این رو در حقیقت جلسه گذشته خدمت دوستان تا اینجا رو در محضر حدیث بودیم. انتهای این بیان دارد وذکر حدیث الرسول صلی الله علیه و آله و سلم. ما ملع آدمیون وعاء شرا من بطنه فإن كان ولا بد فسلسن لطعامه و سلسن لشرابه و سلسن لنفسه. تعبیر حضرت یه تعبیر سنگینی است که ما ملع آدمیون وعاء شرا من بطنه. هیچ ظرفی رو آدم پر نکرد بدتر از شکم که پر باشد. ببینید نکته اصلی بحث این است که انسان دو جهت وجودی دارد، یه جهت بدنی یه جهت روحی. هر چقدر جهت بدنی توجه بهش بشه و به اون در حقیقت انسان دنبال حوائجش باشد، وجود انسان به اون سمت میل بیشتری پیدا می کند و اون سمتی می شود، و اگر کم توجهی به اون سمت بکند از او ببرد، منتها تا حدی که لازم است با او رابطه داشته باشد می تواند از او انقطاع پیدا کند. حالا این دو طرف دارد. گاهی به این صورت است که انسان از بدن میبرد و بدن رو در حدی که لازم است فقط رعایت میکند، این انسان روحانی میشود، جسمش هم ترحم پیدا میکند، روحانی میشود. اما غالب انسان ها به خاطر اینکه از کودکی یاد گرفتن خوردن رو، آشامیدن رو، توجه به بدن رو که پوشیدن، خوردن، آشامیدن، احکام بدن، کسی هم نگفته در دوران کودکی این بده، اما این دوران کودکی انسان داره آماده میشه برای مرحله بالاتر. هر چقدر توجهش به بدن و اشتها و نیازها و هوایج بدن بیشتر بشود، انسان روحش تجسد پیدا میکند. پس یه موقع هستش که روح تجسد پیدا میکند، روح از سنخ بدن میشه و حال بدنی پیدا میکند، یه موقع هستش که بدن حالت روحانی پیدا میکند. بالاترین چیزی که آغاز توجه جسدانی شدن روح است، خوردن. آغاز این جسدانی شدن روح انسان توجه به خوردنه، مهم بودن خوردن براش. نمیگم انسان باید به خوردن بی توجه باشه به این معنا که هر چیزی بخوره خوب و بد، نه. انسان توجه داشته باشه، فلینظر الانسان الی طعامه، باید توجه داشته باشه، اما این توجه به گونه‌ای نباشد که امیالش و اشتهاهای نظام بدنی، شور و شیرین و ترش خواستن بدن او رو مغلوب خودش بکنه، به طوری که دائما در حقیقت براش اهمیت این مسئله جزء مسائل مهم وجودش بشه. لذا این که حضرت می‌فرمایند ما ملع آدمیون و آن شرن من بطن، مال این است که انسان رو از روحانی بودن به جسمانی بودن میکشاند. اگر کسی میخواد سلوک داشته باشه، حرکت بکنه، حتما باید نسبت به بدن کمی در حقیقت چی باشه؟ کمی با توجه دقت ببین، کمی بی رغبت باشد. نمیگم بی رغبت باشد، کمی بی رغبت باشد. یعنی اگر که نسبت به غذا، نسبت به پوشاک، نسبت به اون خوردن آب و اینها حواسش باشه، یه وقت است انسان به جوری میخورد که آب هم جا ندارد، به جوری میخورد که نفس کشیدنم براش مشکله، به طوری که نفس میزنه وقتی میخواد نفس بکشه، اینقدر خورده. کسی جلوی پیغمبر اکرم بود، بعد همه جور گاهی به اصطلاح باعث میشد که این باده گلوی ازش خارج بشه. پیغمبر فرمود چرا اینجور خوردی تا این حالت رو پیدا بکنی؟ این از اون نظام انسانی انسان رو خارج میکند. اگر انسان خورنده خوبی شد، حیوان خوبی است. اینو به عنوان یک نکته دقیق، اگر انسان خورنده خوبی شد، حیوان خوبی است. اگر دید خورد و خوراکش خیلی براش مهمه، همه چیزو تحت تأثیر قرار میده، اگر یه موقعی مناسب نباشه عصبانی میشه، اذیت میشه، این حیوان خوبی است. یه حیوان در حقیقت قوی است در خوردن، چنانچه در حقیقت مثلا گوسفند خوبی است. گوسفند در خوردن هر چی در حقیقت براش بذارن میخورد، سیری ناپذیر است، میخوره تا بعدن اینها رو چیکار بکنه؟ هضم بکنه. خب اینجا که پیغمبر میفرماید که فإن اگر مجبور شدی بخوری، فإن کان و لابد، اگر ناچاری بخوری که باید بخوریم، چون در روایت هم دارد لابد دلل انسان من اکل، انسان باید بخوره، بالاخره اساس وجود انسان با خوردن همراه هست، اما چه جور خوردنی؟ فإن کان و لابد فسلسل لطعام، یک سوم معده برای طعام باشد، یک سوم با اون چیزی که انسان میخورد و بعد اینقدر میخورد دیگه جا نداره. یعنی چی شده؟ سیر شدن؟ نه، قبل از سیر شدن انسان باید از سر غذا بلند. چون یکی از چیزایی هم که پزشکی امروز میگه، سلام علیکم ورحمت الله، این است که سلام علیکم، این است که این که نقل میشود که انسان پیغام سیر شدن دیرتر از مغز صادر میشه، لذا اگر به ما گفتن قبل از این که سیر بشید از سر سفره بلند شید، مال این است که انسان گاهی سیر شده ولی هنوز پیغام سیر شدن از مغز صادر نشده و لذا انسان احساس سیری نمی کند. اگر در روایت می فرماید که زودتر بلند شید، هنوز جا دارید بلند شید، این مال این است که اون پیغام سیری بعداً صادر میشه ولی کن زمانش قبل بوده و این خودش یک حرکت اختیاری برای انسان که این کارو درست انجام بده و بداند که معده بیت همه مریضی هاست، المعده تو بیت کل دا، همه مریضی ها از همین معده نشأت میگیرد. لذا در روایات مختلفی که آمده که اگر این تقسیم بندی رو کردید، اون موقع کسی این تقسیم بندی رو کرده که تمام ساختار وجود انسان در دست او همه چی روشنه، مجهولی ندارد. ما پزشکانمون هم امروز، متخصصانمون هم امروز گوشه های از لایه های بدن رو میشناسن و تمام حقایق بدن رو و عکس العمل بدن رو نمیدونن، اما نبی ختمی، امام معصوم وقتی که فرمایشی میفرماین از نظام علیت هستی حرف میزنن، همه چی براشون روشنه، حتی نظام بدنی. این نکته. نکته دیگر این است که وقتی انسان به قصد اطاعت پیغمبر اکرم این نوع خوردن رو برای خودش تجربه کرد، لقمه به لقمه، قاشق به قاشق، در حقیقت قطره به قطره، آب که میخورد و غذا که میخورد، اطاعت امر است، عبادت است. اگر به این قصد غذا خوردن رو به عنوان اطاعت پیغمبر که میخوام سلسله طعامه، سلسله شرابه، سلسله نفسه، نفس کشیدنش هم اطاعت امره و عبادته، خوردن و آشامیدنش هم با این نگاه میشه چی؟ اطاعت. یعنی زندگی انسان قیامش قوامش به اوامر و نواهی الهی میشه. این غیر از اونجاست که خوردن و آشامیدن حیوانی باشد و انسان در قد، خدا رحمت کند شهید آوینی رو، گفته بود که من از دو لحظه فیلم برداری نمی کنم. یه لحظه خوردنه، چون لحظه حیوانی انسانه، دون فیلمه. یه لحظه شهادت، فوق فیلمه. من اون موقع هم فیلم برداری نکردم، گفته این دو لحظه رو من، اون فوق فیلمه، اگر به فیلم بکشمش خراب میشه، ضایع میشه. اینم دون فیلمه که اگر انسان به اون حالت حیوانیت انسانه، منتها اون حالت حیوانی مال وقتی است که انسان چی باشه؟ رها این کار رو بکند. اما اگر انسانی به امر خورد، افتر للرویا سم للرویا، در روزه، درسته؟ خوردنش به امر است، نخوردنش هم به امر است. در اینجا هم اگر با این نگاه خوردن رو قرار داد، نفس کشیدن رو قرار داد، آشامیدن رو قرار داد، اینا هیچ کدام حیوانی نیست. لذا ابراهیم خلیل فرماید یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفی، که اونجا هم یطعمنی و یسقین، خدا اطعام میکند، یعنی همون لحظه خوردن با خدا محشوره. اگر این حدیث رو در موقع خوردن یادآور باشیم برای خودمون، این رو داشته باشیم، اون جایی که غذا میخوریم ببینیم که وقتی این رو میبینیم، یا یاد بیاریم برای هم دیگه، سلسله طعامه، سلسله شرابه، سلسله نفسه، که با این نگاه بخوریم، میشه عبادت این غذا. ببینید انسان تو نظام فلسفی جسمانیت الحدوثه و روحانیت البقا، یعنی حرکتش برای وجودش، چه وجود به صلاح ذاتش، چه کمالات ذاتش، از بدن شروع میشه، از نطفه بدن آغاز میشه، نطفه، علقه، مزغه، لحم، عظام، تا انشأنا و خلقن آخر که روح دمیده میشه، از نطفه آغاز میشه حرکت، اما به روح منجر میشه. در کمالات هم انسان از جسم آغاز میکند تا به نظام روحی میرسد. لذا اگر امام صادق علیه السلام اینجا میفرمایند که این لازم برای هر کسی است که میخواد حرکت بکند، و در روایاتی که حالا انشاءالله اگر فرصت شد در محضر روایات قرار میگیریم، بیان میکنن که اصلا به غیر از این راهی نیست. اگر کسی از جای دیگری شروع بکند و نسبت به خورد و خوراکش بی توجه باشد، اصلا به جایی نخواهد رسید. آغاز حرکت با اینکه به ظاهر ساده میاد، به ظاهر دم دستی میاد، آغاز حرکت از اینجا باید باشد، از جسم باید باشد. اگر جسم کنترل نشد بر نظام روحی، هر کاری بکنید نمیتونید سلطه پیدا کنید. رام کردن جسم است که انسان رو تو نظام روحی موفق میکند، و الا اگر کسی نظام جسمیش برش سلطه بر اون نظام پیدا نکرد
بر اون در حقیقت خودش مسلط نبود، مرکب راهوار به سلام مرعوب و مقهوری نبود، انسان در حقیقت گاهی میبینه که فکر میکنه این سواره بر بدنه، اما بدن سواره بر اینه و داره میبرش اون جایی که اون میخواد میبرش. لذا حتما باید ابتدای سلوک بر نظام بدنی انسان مسلط بشه تا حرکت روحی امکان پذیر باشد. خب این یه نکته. در روایت چقدر زیبا بیان میکند، میفرماید که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و عجل فرج، خود این صلوات یه قضای برای نظام وجودی انسانه. اگر ما میفهمیدیم که باور میکردیم که صلوات یه قضای روحی عظیمه که انسان رو در حقیقت اقتضاعات وجودش رو به فعلیت میرسونه و رشد میده، آمادش میکنه برای ارتباط و شفاعت ایجاد میکنه، سر سیری هیچ موقع صلوات نمیفرستادیم، لقمه سیری نبود، بلکه یک لقمه وقت گرسنگی و آتش انسان در نظام روحی بود. حالا یک صلوات با آتش تمام بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. در روایت شریف می‌فرماید لا تمیت القلوب بکثرت الطعام و شراب فان القلوب تموت کالزروع اذا کثر علیه الماء. اگر یک گیاهو کسی آب زیادی بده، گیاه خراب میشه، از کثرت آب میمیرد. میگه انسان، پیغمبر می‌فرماید انسان مثل گیاه هست، اگر آب زیاد بهش دادی، غذا زیاد بهش دادی، این کثرت غذا، کثرت طعام، کثرت شراب مثل آبی است که به گیاه بدی، که اگر آب زیاد بدی، همون آب زیادی که به ظاهر آب و نافعه، او رو خفه میکنه و آبی میبره. انسان هم قلبش میمیرد. قلب میمیرد یعنی چی؟ یعنی بدن سلطه پیدا میکند، نظام قلبی انسان و روحی انسان میمیرد. لا تمیت القلوب، نکشید قلب هاتون رو، یعنی انسان اختیاراً با دست خودش. لا تمیت القلوب به کثرت طعام و شراب فان القلوب تموت و میمیرن، کالزروع مثل گیاهی که میمیرد و از بین میره، اذا کثر علیه الماء وقتی آب زیاد دادی به او میمیره، اینم با کثرت غذا میمیرد. اگر اینو آدم بدونه، اون وقت میفهمه چقدر باید با رعایت آدم بخوره که درختی که گران قیمته، پول زیادی داده، آدم خریده، مراقبت میکنه، میپرسه چقدر بخورم، چقدر آب بدم به این، نورش چقدر باشه، درسته؟ حواسش هست کودشو کی بده تا این آب نره دیگه. این بدن ما مرکب تمام حرکتهای ماست. اگر از پا بیفته، به انسان سواری نده، انسان هیچ کاری نمیتونه بکنه. وقتی مریض میشه، انسان دیگه نمیتونه سلوک هم داشته باشه، انسان پا میفته. لذا حواسمون باشه که لا تمیت القلوب. این یه روایت شریف. یه روایت دیگر است که آیه قرآن است که ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. وقتی انسان بی نیاز میشه، طغیان میکنه. لذا انسان وقتی سیر باشه، همیشه سیر باشه، خود سیری منشأ بسیاری از طغیان های دیگر است که حالا هر کدوم از اینا توضیح داره، ولی حالا همینجور عبور میکنم تا روایات بیشتری رو. در روایت دیگری از پیغمبر اکرم می‌فرماید که حضرت فرمودند که یقول لک ربک یا محمد ما ابغضت وعاء قط الا بطنا ملعان. هیچ ظرفی نزد من مبغوض، خدا می‌فرماید به پیغمبر که هیچ ظرفی نزد من مبغوض‌تر از شکم پر نیست. مبغوض خدا بودن یعنی خدا نگاه نمی کند به او. حالا وقتی انسان شکمش پره، پشت عبادت بکنه، خدا میگه من نگاه به تو نمی کنم. یعنی شکم پر مانع قبولی عبادت و نگاه الهیه. یعنی وقتی که توجه به بدن زیاد بود، انسان خورد و خوراکش شدت پیدا کرده بود، خود به خود از چشم خدا افتاده، میگه این بدنیه، این حیوانیه، نگاه به این نمی کند. یعنی این بالاترین تهدیدی است که خدای سبحان به ما بگه اگه میخواید از چشم من بیفتید، از چشم خدا افتادن یعنی تمام صفات کمالی خدا انسان محروم شدن. اگر میخواید از چشم من بیفتید، از صفات کمالی من محروم باشید، چیکار بکنید؟ شکمتون رو پر بکنید. تعبیر رو دقت بکنید. ما ابغضت وعاء قط بعد تو دیگه یعنی حتما ما ابغضتو بغ خدا میفرما ما ابغضتو ظرفی را من مورد بغض من نیست الا بطنن ملعان که شکمی که پر باشد. یا اون روایت شریف که قبلا توی اوایل چیز خوندیم که از امام عسکری علیه السلام شاید باشد که اجی و اکبادکم و عیر و اجسادکم لعل قلوبکم تر الله عز و جل، اگر گرسنگی و تشنگی رو به بدن در حدی که ضرر نمیزنه ایجاد کردید قلوب شما خدا رو میبیند. او از اون طرف شکمی که مبغوز است که پر باشد، این از این طرف اون دلی که خالی باشد از به اصطلاح طعام و تشنگی داشته باشد، نه تشنگی و گشنگی که آزار دهنده باشد. لعل قلوبکم حیات قلب است، لعل قلوبکم تر الله عز و جل. اینا خیلی ساده است انجامش، ولی یک اراده میخواد، به خصوص تو حرکت های جمعی که حالا شما خدا توفیق داده کنار هم هستید، میتونید مراقب هم باشید. چند نفری بگید با هم دیگه مراقبه میکنیم در این که اینو بتونیم رعایت بکنیم که سیر نشیم، حواسمون پرت نشه که سیر بخوریم. نمیگم کم بخورید تا مریض بشید، تا خوابتون نره شب از گرسنگی، اما لقمه به لقمه کم کردن امکان پذیره. اگر انسان 40 لقمه میخورد، برای اولش بکنه 39 لقمهش، مدتی با یه لقمه کم بکنه، بعد مدتی یه لقمه دیگه کمتر بکنه، تا برسونه به یه حدی که چی باشه بدن عادت میکنه، نرسه به اون جایی که آدم مجبور باشه. بعضیا الان مجبورن، نمیتونن کنترل بکنن بدن دیگه چی شده، باید برن معدهشون رو بردارن. میگن میرن معده رو مثلا قسمت زیادی از معده رو برمیدارن تا بتونن در حقیقت کمتر بخورن. او دیگه اختیار انسان نیست، کمال نیست، او دیگه یک چی هستش، یک ضرورتی شده که مجبوریه دیگه، اینجور شده. اما اون جایی که انسان با اختیار این حرکت رو انجام بده، اونجا مهمه که بتونه کنترل بکنه. اینم یه روایت شریف که در اینجا در قد امیر مؤمنان علیه السلام میفرمایند که اذا ملء البطن من المباح، وقتی شکم از مباح پر شد، امی القلب عن الصلاح، قدرت تشخیص قلب از دست میره. خیلی مهمه این، یعنی وقتی که انسان شکمشو پر کرد، نظام وجودیش به سمت در حقیقت طبیعت گرایشی پیدا میکند که نگاهش نسبت به تشخیص خوب و بد از دستش میخارج میشه، خوب و بد رو درست تشخیص نمیده. یعنی قدرت تشخیص انسان با خوردن چی میشه؟ با خوردن زیاد خراب میشه، آسیب میبینه، مثل یک در حقیقت دستگاه سنجش انسانه که اکار بیفته. اگر انسان قدرت تشخیص خوب و بد رو از دست داد و این در قد به اصطلاح از کار افتاد، دیگه انسان نمیدونه کجا قدم برداره، کجا سلاح، کجا غلطه، قدم میذاره تو چاله و چاه میفته، قدرت تشخیص نداره. یعنی دنباله اون سیر شدن، دنبالش چی هستش؟ قدرت تشخیص. قدرت تشخیص خیلی مهم. برعکسشه، هر چقدر انسان میخواد قدرت تشخیصش قوی تر بشه، باید شکمش سرخالی تر باشد. اینا ببینید چقدر راه حله. کی میتونه به این زیبایی بیان بکنه رابطه روح و جسد رو؟ ممکنه یه پزشک یا یه دکتر تغذیه به ما بگه بدنتون مریض میشه، بدن آسیب میبینه از پرخوری، اینجوری نخور. اما کی میتونه بگه قدرت تشخیص از دست میره اگر پرخوری صورت بگیره؟ فقط این نیستش که بدن آسیب میبیند، بلکه نظام روحی انسان جسمانی میشه. وقتی نظام روحی جسمانی شد، قدرت تشخیص از دست رفته، روح دیگه قدرت تشخیص اونجا ندارد و انسان به چاله و چاه میفته. در حالا روایت دیگری هستش که میفرماید اذا رأیتم اهل الجوع و تفکر فدنو منهم، اگر دیدید کسانی اهل گرسنگی هستند و تفکر، با اونا نزدیک باشید، با اونا ارتباط داشته باشید، شما رو هم به سمت اونا میکشونه. فَإِنَّ الْحِكْمَةِ تَجْرِي عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، حکمت بر زبان اونها جاری میشه. یعنی کسی که اهل گرسنگی و به اصطلاح رعایت کردن خوردن زیاد باشه که رعایت بکند، این حکمت بر زبانش جاری میشود. این اینقدر در روایات مکرر آمده که کسی که دنبال علم و حکمت است، راهش این است که شکم او همیشه سبک باشد. اگر شکم سیر بود، اصلا تناسبی با علم ندارد. اگر دیدید که میخورید زیاد و از اون طرف در حقیقت دارید میخونید، یاد میگیرید، این خوندن و یاد گرفتن حکمت نیست،
جوشیدن نیست از درون انسان، بلکه چی هستش؟ بار اضافی کردنه. تو نظام روحی هم اگر خوردن سنخیت پیدا نکند با نظام روحی، بار اضافی باشد، مثل تا که مثل الحمار یحمل اسفارا میشه تعبیر قرآن، یعنی اون روی مثلا انسان قرار میگیره این کتاب ها، اما جزء وجود انسان نمیشه. اما اینجوری ان الحکمت تجری علی السنتهم، از درون اینها میجوشد و بر زبانشون جاری میشود. خب وقت داره تمام میشه و روایات خیلی زیادی ما داریم، هر کدومش هم روایات نکته هایی دارند که خیلی زیباست، که هر کدومش رو نگاه میکنم بله همش هم زیباست. از این رسالت الحقوق امام سجاد علیه السلام، حقوق اعضا رو که میشموره، اما حق و بطنک، حق بطن رو هم میشموره، خیلی زیباست، مجبوریم ازش عبور میکنیم. این روایت شریف رو میفرماید که در خود حدیث به اصطلاح معراجیه، یا احمد و عزتی و جلالی، ما اول عبادت العباد و توبتهم و قربتهم الا الصوم و الجوع و طول الصمت. قسم میخوره خدا در خلوت پیغمبر اکرم در معراج، خطاب به پیغمبر، گوینده خداست، شنونده پیغمبر اکرم است. ببینید عالی ترین کلمات در اون جایی که مخاطب در اوج در حقیقت کماله، که پیغمبر است، گوینده هم خدای سبحان است. ببینید حرفایی که اونجا رد و بدل میشه، دیگه مخاطبش من نیستم که حد من بخواد رعایت بشه، هی تقلیل پیدا بکنه، پیغمبر اکرم است. اونجا عالی ترین کلمات داره بیان میشه، از فرصت بهترین استفاده میشه. اونجا قسمم میخورد خدا، یا احمد و عزتی، قسم به عزت و جلالم، اولین عبادتی که برای عباد قرار داده شده توبه عباد، دقت بکنید، عبادت عباد، توبه عباد و قربه و نزدیک شدن به خدا از جانب در حقیقت عباد، ببینید چقدر عظیمه، قسمم خورده، عبادت، توبه و قربت و نزدیک شدن به خدا، اینها نیست مگر الا صوم و الجو و طول الصمت. روزداری است و گرسنگی داشتن است و کم صحبت کردنه، اونم نه کم صحبت کردن، طول الصمت. طول الصمت غیر از صمت است، یعنی یه مراقبه ملکه بشه، هر جایی مثل من نباشه، هر راف باشه، شغلش هر رافی باشه، نه، طول الصمت. منتها این طول الصمت غیر از این است که حقوق دیگران رعایت نشه، آدم سلام به دیگران نکنه، بگه میخوام طول الصمت داشته باشم، معلومه دیگه، قرائن معلومه، اون جایی که انسان باید بی اعتنایی به دیگران نشه، حقوق دیگران مؤمنان رعایت بشه، حواسش به دیگران ابراز محبت باشد، امر به معروف باشد، نه اون جایی که وظیفش هست او داخل در این نیست. طول الصمت از زیاده هاست، از اون جایی که لازم نیست، سر کلاس حرف نزنه، سوال نکنه، جواب نده، بگه من میخوام طول الصمت داشته باشم، نه، اینا نیست، اونجا باید انسان جولان داشته باشه، اما حرف بی خودم نزنه. خب این روایت میفرماید که این اول عبادت عباد و توبه، میگه خود این گرسنگی توبه است، خود گرسنه بودن توبه است، خیلی زیباست، خود گرسنه بودن نزدیک شدن به خداست. چرا؟ علتش رو عرض کردیم، چون احکام بدن چی میشن؟ ضعیف میشن، به تبعی که احکام بدن ضعیف میشن، احکام روح چی میشه؟ قوی میشه. حالا یه روایت عجیبی بود، حالا این روایت هم دنبالش میفهمد، و ان اول معصیتن یعملها العبد، اولین معصیتی که بنده انجام میدهد، شبع البطن، سیر بودن شکمه. اول معصیت سیر بودن شکمه، منشأ بقیه امرها استغنا، وقتی لیتقا امرها استغنا، منشأ بقیه وسوسه شدن ها، شهوت ها، نمیدونم غضب ها، نمیدونم حرص ها، طمع ها، نفهمیدن ها، جهل ها، همه از اینجا شروع میشه. لذا خدای سبحان میگه اول معصیتی که یعملها العبد، که بنده انجام میده، شبع البطن است، از جسم آغاز میشه معصیت. اونم معصیتش گناه بیرونی نیست که بگی حرام از خوردن، نه، خوردن مباح، اگر شکم سیر شد منشأ بقیه معاصی میشه، راه اونا باز میشه، چون احکام بدن چی شده؟
قوی شده. وقتی احکام بدن قوی شد، معاصی هم سیطره احکام بدن دیگه دنبالش میاد. پس راه رسیدن به اون کمالات دور شدن از چی؟ از سلطه احکام بدن، مسلط بودن احکام بدن، که نزدیکترین به سلام راهش گرسنگی است. منتها گرسنگی که میگن دائما ذکر میکنم، گرسنگی که انسان رو از کار نمیندازه، ضعف ایجاد نمیکنه، یعنی سیر نبودن، یعنی همون یک سوم در حقیقت سلسل لطعامه با همین معناست. که اینم یه نکته که اینم بگم، دلم نمیاد دیگه اینو نگم. روایت باز تو حدیث معراجیه یا احمد، این حدیث معراجی همین کتابی که در دست مستر الاسراء فی شرح حدیث المعراج، این تو جای جایش در حقیقت حدیث معراجی است که مرحوم آیت الله پهلوانی فرازهای این حدیث چیز آورده، بعد زیرش یه سری احادیث دیگر آورده، از جمله این حدیث شریف که اینجا میفرماید که یا احمد، خدا خطاب به پیغمبر، ان العبد اذا جاء بطنه و حفظ لسانه علمته الحکمه و ان کان کافرا. این خیلی عجیبه، میگه اگر بنده ای حواسش بود، جاء بطنه شکمش در حقیقت گرسنگی داد، و حفظ لسانه زبانش رو هم حفظ کرد، هر جایی هر حرفی رو هر جوری پر حرفی نکرد، علمته الحکمه، حکمت رو به او یاد میدم من، و ان کان کافرا، حتی اگر کافرم باشه از این محروم نمیشه، منتها برای کافر تکون و حکمت و حجتن علیه و بالا، تیز فهمتر میشه، فهمش بالاتر میره. اگر از کفر برگشت با این فهم که خب این خیر شده براش، اما اگر کفرش رو ادامه داد با این فهمی که براش ایجاد شده، حجت براش تمامتر شده. پس اساس این است که گرسنگی انسان رو تیز فهمتر، فهیمتر، مثلا جریان حکمت در وجود ایجاد میشه، حتی اگر کافره. بعد این روایت ادامه داره، من ادامهش رو نمیخونم، روایتی ذیل مثلا علم طول حکمه آمده خیلی زیباست. میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردن که قلت و جویلت و فداک قوله و آتینا لقمان الحکمه، حکمت به لقمان دادیم، این حکمت چیه که در قرآن جاهای مختلف اومده و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، این حکمت چیه که اینقدر در قرآن او رو در قد بزرگ کرده؟ میفرماید اوتی معرفت امام زمانه. اگر حکمت به کسی داده بشه، اثر حکمت این است که خود حکمت این است که معرفت امام زمانش رو پیدا میکند. بعد روایت دیگر دارد، طاعت الله و معرفت و امام زمان، یعنی انسان با حکمت قدرت اطاعت خدا و معرفت امامش رو پیدا میکنه. پس اگر میخوایم شوقی بشه کارمون، دنبال این باشیم که راحت تر بشه انجامش، بگیم خدایا ما میخوایم با اماممون رابطمون قوی تر بشه، معرفت پیدا کنیم، برای معرفت به اماممون ما از خوردنمون میخوایم کم کنیم تا حکمت پیدا بکنیم به ما داده. حکمت مراتب داره دیگه، هر مرتبهش یک معرفت از معرفته، لذا دنبال این باشیم که این رو گره بزنیم به شوق دیدار امام زمان، رعایت بکنیم در خوردنمون، بعد میبینیم کم کم اوایلش یه خورده سخته، ولی بعدا انسان عادت میکنه به این، بعد میبینه کاملا در حقیقت چی شده براش، طبیعی و عادی میشه و دیگه راحت و ملکه میشه براش. انشالله خدای سبحان به همه ما حکمت که معرفت امام زمانمون و شوق به امام زمانمون و محبت امام زمانمون هست رو روزی ما بکند و به ما توفیق بده که بتونیم در رابطه با خوردن به جوری خودمون رو کنترل بکنیم که مورد رضای خدا و رحمت خدا باشیم، نه غضب الهی. در خدمت دوستان هستیم، یه صلوات بفرستیم.